ثانیه‌های آغازین یک شنبه چهارم دی ماه 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام میزبان شما، به شما خوش آمد میگم. برای شما گزارش ها و مطالب متنوعی تهیه کردیم در این مجله نیمه شب، اما پیش از شنیدن اونها اجازه بدید همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. شامگاه شنبه همزمان با 100مین روز کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران، برخی شهرهای کشور شاهد تجمعات سکوت و همچنین سرداده شدن شعارهای ضد حکومتی بود. در شماری از محلات تهران از جمله شهرک اکباتان، تهران پارس، چیتگر و ایستگاه مترو تئاتر شهر، شهروندان شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در دیگر شهرها از جمله مهرشهر، اصفهان، کرج و سنندج هم علاوه بر تجمعات سکوت، شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. تجمع شبانه در مشهد هم با شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ از قبیل زن زندگی آزادی و علیه فراموشی 100مین روز اعتراضات را گرامی داشتند. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از تایید حکم محمد قبادلو در دیوان عالی ایران از جامعه بین‌الملل خواست با استفاده از هر ابزاری حکومت ایران را برای توقف حکم اعدام این جوان معترض تحت فشار بگذارد. عفو بین‌الملل با اشاره به وضعیت این جوان 22 ساله شامگاه شنبه نوشت جامعه بین‌الملل نباید اجازه دهد ماشین مرگ جمهوری اسلامی قربانی دیگری بگیرد. روز شنبه دیوان عالی کشور اعلام کرد که با رد فرجام خواهی محمد قبادلو حکم اعدام او تایید شده است. معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است که بچه‌اش را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کرده و در نخستین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند. بنابر اعلام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تاکنون فقط 8 نفر از 35 روزنامه‌نگاری که در اعتراضات اخیر بازداشت و زندانی شدند به قید وثیقه آزاد شدند. این انجمن کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی تشکیل داده و این کمیته اسامی 8 روزنامه‌نگار آزاد شده و 27 روزنامه‌نگار زندانی را منتشر کرده است. نیلوفر حامدی از نخستین خبرنگارانی که درباره جان باختن مهسا امینی در بیمارستان اطلاع رسانی کرد و همچنین الهه محمدی، روزنامه نگاری که برای تهیه گزارش خاک سپاری مهسا امینی به سقز رفت، دو تن از روزنامه نگارانی هستند که هر دو هفته گذشته از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدند. ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی روز شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه نظامی تهران برگزار شد و همزمان با این جلسه شماری از خانواده‌های قربانیان در بیرون از این دادگاه تجمع کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تاکید بر اینکه 10 متهم این پرونده افراد ناشناخته و دونپایه هستند، این دادگاه را کاملاً نمایشی خواندند. این انجمن همچنین از برگزاری این جلسه در آستانه سومین سالگرد این واقعه و بدون در نظر گرفتن شرایط روحی خانواده‌ها انتقاد کرد. شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران عازم کیف بود در 18 دی ماه سال 98 به کشته شدن تمامی 176 سرنشین این هواپیما منجر شد. بهای هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار آزاد ارز ایران به 40580 تومان رسید و هر سکه موسوم به سکه امامی هم برای نخستین بار به مرز 20 میلیون تومان رسید. بهای دلار یک ماه گذشته هم 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته است. و خبر آخر این که مقام‌های اوکراینی گزارش دادند که حمله روسیه علیه شهر خرسون در روز شنبه دست کم 10 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشته است. خرسون تنها مرکز استان در اوکراین بوده که روسیه در تهاجم خود توانسته بود برای مدتی آن را اشغال کند، اما نیروهای اوکراینی ماه گذشته این شهر را بازپس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با انتشار عکسی از حمله روسیه نوشته که شبکه‌های اجتماعی این عکس‌ها را با هشدار منتشر می‌کنند و واقعیت هر روزه در اوکراین در برابر شرارت محض روسیه است.
زن زندگی آزادی! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
صدومین روز از اعتراضات سراسری در ایران رو پشت سر گذاشتیم، در حالی که همچنان اعتراضات در جای جای ایران ادامه داره. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه ای از زندان اوین با افشای جزئیاتی از آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان این اعتراضات، تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی دانست. بخشی از نامه خانم محمدی روز شنبه سوم دی ماه همزمان با صدومین روز اعتراضات سراسری در ایران در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر شد. خانم محمدی در این نامه تعرض فیزیکی و جنسی به زنان معترض را جنایت حکومت توصیف کرد و تاکید کرد که افشا نکردن آن موجب تداوم این شیوه سرکوبگرانه علیه زنان می شود. گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، و در ابتدا دیدگاه او را درباره این نامه نرگس محمدی پرسیدم.
به نظر من نامه خانم نرگس محمدی نقطه عطف مهمی در مورد فجایعی هستش که در داخل زندان‌ها و به خصوص تحت عنوان تجاوزهای جنسی و جنسیتی اتفاق می‌افته. دلیل اون این هستش که خانم نرگس محمدی با سابقه و فعالیت سالها فعالیت در زمینه حقوق بشر، به هر حال فرد شناخته شده و فرد بنامی هست، فردی هستش که چهره بین‌المللی حقوق بشری اون نیز شناخته شده است. و همچنین یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد وجود داره اینه که این نامه یه جور در واقع شهادت یا یه جور شاهد بودن از داخل زندان هستش که به دست افراد خارج از زندان و در واقع رسانه ها افکار عمومی میرسه. ما میدونیم که کسی مثلا خانم نرگس محمدی زمانی که میاد و اسم خودش رو در این میان مطرح میکنه که بیاد این مسائل رو در موردش توضیح بده، قطعاً خیلی از مسائل و خیلی از اتفاقاتی که ممکنه بعد از این انتشار این نامه براش بیفته رو حتما پیش بینی کرده و حتما به هر حال یه ذهنیتی نسبت به این موضوع داره. ولی این نشان از این میده که انقدر کسی ذات این موضوع در داخل زندان و به خصوص در مورد بازداشتی‌های اخیر داره اتفاق می‌افته که در واقع بخش فعالین حقوق بشر داخل زندان، کسانی که سال‌ها در واقع عمر خودشون رو در این راه گذاشتن، احساس کردن که باید جامعه رو و به خصوص افکار عمومی بین‌المللی رو در این مورد آگاه بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که این مسئله فقط تنها صرفاً یک نامه از داخل زندان نیست و بلکه حالت شهادتگونه و شاهد در واقع قضایای داخل زندان هست.
خانم بنی هاشمی، در نامه که خانم محمدی نوشتن به نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی اشاره کردن و به هر حال ما این نکته رو هم می‌دونیم که تعرض به زنان پیشتر هم به نوعی یکی از ابزارها و اهرم‌های فشار و سرکوب بوده در جمهوری اسلامی، اما این روایت تکان دهنده‌ای که خانم محمدی با جزئیات آزار جنسی زنان معترض در واقع منتشر کردن نشون میده که همچنان به طور گسترده این روش‌ها ادامه داره. شما فکر می‌کنید میتونیم امیدوار باشیم که با بازگو شدن این واقعیت‌ها جلوی این جنایت‌ها و تعرضات رو بگیریم؟
ببینید، اتفاقا نکته بسیار مهم این نامه همین هستش که در واقع این روایت داره تلاش میکنه که تغییر اساسی در این رویه بده. برای اینکه همونطور که شما خودتونم اشاره کردین، این مسئله جدیدی نیست که در داخل داخل زندان‌های ایران اتفاق می‌افته. چه تعداد خانواده‌هایی که صحبت از این کردن که صبح در خونه رو باز می‌کردن و مردی با شیرینی می‌رفته و می‌گفته من داماد شما هستم. خانواده به اصطلاح دختر جوان باکره‌ای در زندان داشتن که افراد بازجو و بازپرس به خودشون اجازه می‌دادن که بعد از تجاوز جنسی اونو به مستدگاه مرگ و اعدام ببرن. اما سوال من و نکته مهم اینه که آیا این روایت های درون دهه 60 تونست خودشو فکت به عنوان یه فکت نشون بده، به عنوان یه حقیقت ثبت شده؟ متاسفانه خیر، به دلیل فضای بسته که در اون زمان وجود داشته و به دلیل عدم دسترسی که به مسائل رسانه‌ای و مثل وجود شبکه‌های اجتماعی نبوده در این زمان، متاسفانه اطلاعات ما در این رابطه بسیار کمه، هرچند که این فاجعه در اون زمان هم اتفاق افتاده. بنابراین من می‌خوام بگم که نکته اول این که این مسئله جدیدی نیست و این جزو رویه برخورد با افراد معترض در درون زندان‌های ایران است. من از واژه افراد به خصوص استفاده کردم برای اینکه ما می‌بینیم که این تجاوزهای جنسی و جنسیتی فقط مختص زنان نیست و بلکه در اتفاقات کریزک بسیاری پسران در واقع با مسئله تجاوز جنسی روبرو بودن. این نکته اول. نکته دوم این که در قسمتی از نامه خانم نرگس محمد به خصوص اشاره میکنه که افرادی اومده بودن در درون زندان برای بازدید و زنان تلاش کردن که صدای خودشون رو به اونا برسونن و این مسئله رو به اونا گفتن و نکته بعدیش این که در درون زندان تلاش کردن که ثبت شکایت بکنن. بنابراین ما داریم صحبت از زندانیانی میکنیم که راه‌های قانونی خودشون رو طی کردن. راه قانونی که دارم میگم به عنوان نکته دوم این که یعنی تلاش کردن که ثبت شکایت کنن، چون این حق زندانی است که از داخل زندان مسئله رو به اصطلاح عنوان بکنه و ثبت بکنه و تلاش کردن صدای خودشون رو به کسانی که میان بازدید از زندان میکنن. نماینده ایران در سازمان ملل در به اصطلاح بخش حقوق بشری اومده و بازدید کرده، اینا گفتن و دیدن هیچ اتفاقی نیفتاده. پس حالا میخوام بگم به عنوان نکته دوم این افراد خانم هایی که داخل زندان هستن و از جمله خانم نرگس محمدی تلاش کردن که این دفعه قطع امید کنن از اینکه پروسه های قانونی در داخل ایران بتونه اصلا در این رابطه کمکی به مسئله بکنه. نکته سوم این که بنابراین اونها تصمیم گرفتن که در واقع این دنیا از این فاجعه آگاه بشه، برای که همینطور که گفتم این اصلا موردی نیست، نکته ای نیستش که در یکی دو مورد مسائل غیرقانونی بازپرس و بازجو و افرادی که دارن دستگیر میکنن در واقع دسترازی کنن به بدن زندانی. خانم نرگس محمدی میخواد نشون بده که این بخشی از پروسه در واقع ابزار سرکوب و شکستن غرور زندانی در داخل زندانهای ایران هست.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه ای از زندان اوین جزئیاتی از آزار جنسی زنان معترض در بازداشتگاه های ایران رو منتشر کرده بود و گفتگوی من با پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا رو هم در همین رابطه شنیدید. با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دولت آلمان اعلام کرد تمام ضمانتنامه های اعتباری و سرمایه گذاری برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان در ایران رسماً تعلیق کرده است. همچنین وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه 2 دی ماه اعلام کرد فرمت‌های اقتصادی با ایران از جمله مذاکرات در مسائل انرژی را به دلیل وضعیت بسیار جدی در ایران معلق کرده است. همکارم محمد زرقامی در همین باره با حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط خارجی در آلمان گفتگو کرده.
آقای عزیزی، اهمیت این اقدام آلمان با توجه به اینکه به هر حال روابط تجاری گسترده تری رو در اروپا با جمهوری اسلامی ایران داشت در چیست و کجا میتونه خودش رو نشون بده بیشتر؟
همونطور که میدونیم آلمان با وجود تحریم ها همچنان سال گذشته بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود و به همین خاطر میشه گفتش که در واقع تصمیمی که اتخاذ شده یک تصمیم قابل توجه و بسیار مهمی است. جنبه اهمیتش خب یک جنبه فنی و عملی داره و یک جنبه سیاسی طبیعتاً. جنبه فنیش از نظر تأثیری هست که خب به لحاظ اقتصادی طبیعتاً بر روابط اقتصادی و تجاری ایران میتونه داشته باشه، به این خاطر که خب این تضمین‌های مالی و ضمانت‌های اعتباری مربوط به صادرات که لغو شد، اینها در واقع یک نوع ضمانتی بود که دولت آلمان به شرکت‌ها و کسب و کارهایی که با ایران ارتباط داشتن، حالا به صورت صادرات یا به شکل حالا سرمایه گذاری، در واقع در اختیار اونها قرار میداد که بتونن در واقع این اقداماتشون رو، فعالیتاشون رو پی بگیرن، و در صورتی که حالا به واسطه مشکلات مربوط به پرداخت و موارد دیگه مسئله پیش بیاد، آلمان، دولت آلمان در واقع اون رو برطرف می‌کنه. و یک مسئله مهم دیگه دوباره در همین راستا بحث تعلیق مذاکرات مربوط به انرژی هست که خب اون هم در چارچوب گمانه‌زنی هایی که وجود داشت، به خصوص بعد از آغاز جنگ اوکراین، که ممکن هست که احیای برجام و در سرگیری صادرات انرژی ایران به عنوان یک آلترناتیوی از طرف اروپا دیده بشه، در واقع این هم در شرایط فعلی از دستور کار خارج میشه. به لحاظ سیاسی هم خب طبیعتاً در ادامه اقداماتی که تا به حال از طرف کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان انجام شده، یک پیام روشنی رو داره که ادامه اقدامات ایران هم در عرصه داخل در بحث سرکوب اعتراضات و هم به خصوص در حمایتش از روسیه در جنگ اوکراین طبیعتاً به صورت مستمر داره مانیتور میشه از طرف کشورهای اروپایی و واکنش ها میتونه که روز به روز شدیدتر بشه.
آقای عزیزی، چرا آلمان در این لحظه به چنین چرخشی دست داده در نوع رویکرد خودش به جمهوری اسلامی، و آیا پیش بینی دیگری رو در دستور کار خودش قرار داده؟ چون ما در گذشته شاهد چنین واکنش هایی از آلمان نبودیم در این حد، و حتی مثلا دیدار بکنن با کسانی که به نوعی در اعتراض ها مؤثر بودن یا چهره های سرشناسی بودن.
ببینید، دو سه تا فاکتور بسیار مهم هست که اینجا باید در نظر گرفته بشه. یک فاکتور مربوط به شرایط جدیدی هست که در اروپا شکل گرفته بعد از آغاز جنگ اوکراین، در واقع از فوریه سال جاری، سال 2022، که اروپا به شکل جدی خودش رو در شرایط جنگی میبینه. و خب از نیمه سال، از زمانی که گزارش‌ها شروع به نمایان شدن کرد که ایران از طریق ارسال پهپاد و کمک‌های حالا لوجستیکی و غیره داره از روسیه حمایت میکنه، این ادراک به طور فزاینده در اروپا در حال شکل گیری هست که ایران خودش رو داره درگیر یک جنگ با اروپا میکنه، و این در نوع واکنش رهبران اروپایی به خصوص آلمان که یک نقش رهبری رو دست کم به لحاظ اقتصادی و تا حد زیادی هم به لحاظ سیاسی در کنار فرانسه در اتحادیه اروپا داره، این تغییر رو ایجاد کرد. یک مسئله دیگه هم که اینجا مطرح میشه مربوط به تحولات در سیاست داخلی آلمان هست در نتیجه انتخابات سال گذشته، چون دولت ائتلافی که الان سر کار هست، به خصوص در بحث سیاست خارجی که حزب سبزها هدایتش رو بر عهده دارن، خانم بربوک، مسائل حقوق بشری، سیاست خارجی فمینیستی و اینها کلید واژه‌هایی هست که در دستور کار سیاست خارجی آلمان قرار گرفته، و در این چارچوب اساساً نمیتونه آلمان نسبت به تحولات داخل ایران، به خصوص چون این سرکوب‌های گسترده که در داخل داره رخ میده، بی‌تفاوت باشه. در واقع ترکیب این دو عامل هست که باعث شده که آلمان موضعش در قبال ایران به شکل قابل توجهی تغییر بکنه.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین به تازگی در توییتی خواستار تخریب و انحلال کارخانه های اسلحه سازی ایران شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، چهارشنبه گذشته در سفری غیر منتظره وارد واشنگتن شد و در یک سخنرانی در کنگره آمریکا ارسال پهپاد از ایران به روسیه را کمک یک تروریست به یک تروریست دیگر نامید. او در سخنانش در کنگره آمریکا به نوعی هشدار داد که اگر جلوی جمهوری اسلامی ایران گرفته نشود، به آمریکا و به متحدان آمریکا هم حمله خواهد شد. در همین باره با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه، گفتگویی داشتم که در ادامه می شنوید.
سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن میشه در واقع تبدیل بشه به یک نقطه عطفی در روابط آمریکا و اوکراین در سایه جنگ اوکراین، به خاطر اینکه زلنسکی در سخنرانی خودش خواستش که مطمئن بشه که حمایت آمریکا رو تا آخرین مرحله جنگ خواهد داشت، ولی در یک بخش در واقع سخنرانی خودش که به نظر من بسیار مهم بود، اشارش به شراکت ایران با روسیه در اون چیزی که اون نسل کشی در اوکراین خواند بودش، و اونجا اشاره کردش که خطاب به آمریکایی‌ها و البته فکر می‌کنم پیامی هم به متحدان اروپایی آمریکا داشت که الان زمان این هستش که جلوی جمهوری اسلامی و روسیه گرفته بشه و اگر این کار انجام نشه به گفته او ما به دیگر متحدان اینها حمله خواهد کرد، روسیه و جمهوری اسلامی. به نظر من زلنسکی سعی کردش که اینجا به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بگه که دیگه نمیشه این مرحله بازدارندگی رو فقط در برابر جمهوری اسلامی و ارشد ما رو روسیه نگه داشت، و امروز هم مشاور ارشد زلنسکی آقای میخائیل و پودولیاک گفته که باید کارخانه‌های تولید پهباد جمهوری اسلامی از بین برن. بنابراین من فکر می‌کنم که داره سعی می‌کنه زلنسکی به نوعی حمایت آمریکا رو هم داشته باشه که چنانچه مراحل جنگ در اوکراین به وضعیتی رفتش که جمهوری اسلامی پهپادهای بیشتری رو به روسیه داد و روسیه هم از پهپادهای جمهوری اسلامی بیشتر استفاده کرد و نه فقط پهپادها بلکه موشک‌های بالستیک، اگر دست روس‌ها برسه اون موقع اوکراین میتونه روی حمایت آمریکا حساب بکنه و شاید لازم باشه از نگاه زلنسکی که آمریکا یک سری اقداماتی رو علیه تهدید پهپادی جمهوری اسلامی انجام بده که سیگنالی بده به جمهوری اسلامی که آمریکا اقدام خواهد کرد در برابر اقدامات جمهوری اسلامی.
آقای من این توضیح رو بدم اگر صدای شنیده میشه، این صدای طبل و دهلی هست که احتمالاً مربوط هست به مراسم کریسمس که در حالا شهرها یا کشورهای مختلف گرفته میشه. ولی بپردازیم به موضوع خودمون. شما اشاره کردیم به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و صحبت‌هاش در کنگره آمریکا که هشداری بود که داد اگر جلوی جمهوری اسلامی گرفته نشه حمله میشه به آمریکا و متحدانش، و الان هم این توییت مشاور ارشد او رو ما داشتیم که اون هم به نوعی تهدید بود. شما فکر میکنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، یا اینکه اگر فکر میکنید جنگی ممکن هست در بگیره، در مورد اون توضیح بدید.
ببین، من فکر نمی‌کنم تو مقطع فعلی آمریکا این قصد رو داشته باشه که جنگ بکنه حالا علیه جمهوری اسلامی. فعلا این مسئله به نظر من عملی نیست، ولی به نظر من اگر جمهوری اسلامی پهپادهای بیشتری رو روسیه بفرسته و روسیه هم از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شرایط در جنگ اوکراین بغرنج‌تر خواهد شد. ببینید، کلاً روس‌ها از آوریل تا اوایل اوت، یعنی حدود 4 ماه، پیشروی‌های زیادی رو تو جنگ اوکراین داشتن، و مسئله اینجاستش که روسا از نظر موشک‌های بالستیک و کروز در جنگ اوکراین به یه مرحله‌ای رسیدن که دیگه نمیتونن این موشک‌هایی که گران قیمت هستش رو بیش از گذشته استفاده کنن. بنابراین از یک منظر هزینه فایده نگاه کردن به هزینه‌هایی که جنگ برای اونها داره و روی آوردن به پهپادهای جمهوری اسلامی که بسیار ارزان هست، و از این طریق دارن سعی می‌کنن که مناطق مسکونی در اوکراین رو هدف قرار بدن و تأسیسات آب و برق رو که بیشترین هزینه رو هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ اقتصادی به اوکراین بزنن. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، به نظر من آمریکا شاید در یک سناریوی یک سری اقداماتی رو در داخل منطقه خاورمیانه انجام بده، مثلا برخی از تأسیسات و پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی رو مثلا در سوریه و عراق هدف قرار بدن که سیگنال بدن به جمهوری اسلامی که دولت آمریکا آماده هستش که در برابر تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی یک سری اقدامات رو انجام بده. ولی اینکه جنگ بخواد بشه، به نظر من عملاً این فعلا به نظر میرسه که منتفی باشه، چون اساسا اگه بخوایم اون تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو هم نگاه بکنیم واقع بینانه بهش، جمهوری اسلامی اخیراً مثلا در تاجیکستان گفته که میخواد کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 رو ایجاد بکنه، و این مسئله که آره میخوان تأسیساتی رو ساخت پهپاد رو بزنن، مثلا اون در تاجیکستان به قوت خودش باقی است. بنابراین من فکر میکنم که در بهترین حالت آمریکا اقدامی که رو انجام خواهد داد این هستش که یک سری تأسیسات و پایگاه نظامی جمهوری اسلامی یا شبه نظامی اون رو تو منطقه مورد هدف قرار بده.
اوکراین خواستار تخریب و انحلال کارخانه های اسلحه سازی ایران شد و گفتگوی من رو هم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه در این باره شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فراموش نکنید که میتونید با ما از طریق این شماره ها در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 و البته شناسه @فرداگرام در تلگرام. علاقمندان به خبرهای ورزشی که قطعا تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی میکردن و منتظر شنیدن خبرهای ورزشی بودن، حالا نوبت اونهاست. دعوت میکنم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، همراه بشید و آخرین خبرهای ورزشی رو بشنوید.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شهرهای مختلف این کشور همچنان بدون تماشاگر در حال برگزاری است و فیفا و AFC هم در مورد این خلاف آشکار جمهوری اسلامی همچنان سکوت کرده‌اند. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال از حدود 3 ماه پیش و پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران از وحشت شعار تماشاگران علیه ارکان جمهوری اسلامی، بازی‌های لیگ برتر را بدون تماشاگر اعلام کرده‌اند. روز شنبه از هفته 13 جام خلیج فارس، سپاهان با 4 گل نفت مسجد سلیمان را در هم کوبید و 3 دیدار هم به تساوی انجامید. هوادار با نساجی و فولاد با ذوب‌آهن 1-1 و مس رفسنجان با ملوان هم بدون گل. در ادامه هفته 13 روز یکشنبه پرسپولیس با پیکان، صنعت نفت با استقلال و تراکتور با مس کرمان به مسافه هم می‌روند. با وجود وعده مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته برای استفاده از کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های این کشور، جای خالی این تکنولوژی که مورد تاکید فیفا است در ورزشگاه‌های ایران به چشم می‌خورد و امکان این هست که حتی تیم‌های ایرانی به این دلیل از میزبانی در آسیا محروم شوند. در آخرین خبر در این مورد، نشست کارگروه VAR روز گذشته در محل فدراسیون فوتبال برگزار و قرار شد تا مقدمات کار برای بستن قرارداد انجام شود. خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون، پیش از این در ارتباط با سنگ اندازی برخی از نهادها در مورد مسائل قراردادی VAR گفته بود:
نامه‌نگاری های شد با شرکت های طرف قرارداد فیفا، منجر شد که با یه شرکت ما قرارداد ببندیم. مسئول فنی VAR اون شرکت به ایران اومد، ولی متاسفانه دوستانی اومدن به صورت ناسباب و ناخواسته و نمیدونم از هر پستی و هر مقامی که بودن، عده قلیل به صورت بعضی از دوستان در مجلس محترم شورای اسلامی به صورت نامه‌نگاری کردن و یعنی عملا VAR رو گروگان گرفتن.
و برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت و همچنین باشگاه پرسپولیس که مدیرش دولتی است، با پنهانکاری در مورد ماجرای خروج لوکادیا، مهاجم هلندی سرخپوشان، از ایران، سعی در وارانه جلوه دادن این ماجرا دارند. لوکادیا هفته پیش در پی هشدار سفارتخانه هلند در تهران همراه با خانواده‌اش به طور ناگهانی خاک جمهوری اسلامی را ترک کرد. در قرارداد بازیکنان خارجی بندی وجود دارد که آنها می توانند در شرایط اضطرار سیاسی و با هشدار سفارتخانه مربوطه ایران را ترک و قرارداد را یک طرفه فسخ کنند. بعد از خیزش سراسری مردم ایران در 3 ماه پیش و همچنین اعدام برخی از بازداشت شدگان، چند کشور اروپایی از اتباع خود خواستند که خاک جمهوری اسلامی را ترک کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای خواندن، دیدن و البته شنیدن انتخاب میکنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تایید فرجام‌خواهی سامان یاسین و رد فرجام‌خواهی محمد قبادلو در دیوان عالی کشور، انتخاب 3 حقوقدان زن به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. پس از آنکه دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان یاسین از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته است، این خبر تغییر کرد و گفته شد که درخواست آقای قبادلو رد شده است. محمد قبادلو متولد 79 به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و قتل یک مأمور پلیس با خودروی خود به اعدام محکوم شده است. مادر او قبلا در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دو قطبی مبتلا است و در ماه‌های اخیر درمان خود را دنبال کرده است. در این حال به گفته روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده سامان یاسین با توجه به نواقص تحقیقاتی برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است. روز جمعه جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد از معترضان بازداشتی، از قوه قضاییه خواسته بود با قاطعیتی به مراتب بیشتر به اعدام عبرت‌آموز دیگر معترضان اقدام کند. این در شرایطی است که اعدام آقایان شکاری و رهنورد انتقادهای شدید بین المللی را به همراه داشته است. گزارش حاکی از صدور اتهام محاربه و افساد فی‌الارض برای 2 تن از بازداشت شدگان در تبریز و ملکان است. یاشار حکاک‌پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، میگوید
پژمان اسلامی شهروند آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز به ریاست سید علی موسوی اقدم به محاربه متهم شده. پژمان در میدان شهناز تبریز یک پیک موتوری داشته و چند نفر پیک هم برایشون کار میکردند که ماموران امنیتی به محل کارش در 30 شهریورماه ریختن و ایشون رو به همراه پیکاش بازداشت کردن. در حین بازجویی ها از پیک ها بر علیه ایشون اعترافاتی رو کسب کردن و بر اساس همون اعترافات به ایشون عنوان لیدر رو در پرونده زدن. قاضی به پژمان همچنین اتهام آتش زدن بانک رو زده که خانواده و نزدیکان پژمان این اتهام رو رد میکنن. طول مدت بازداشت امکان دسترسی به وکیل رو نداشته و حالا که بازپرسی پرونده به اتمام رسیده و قرار هستش که دادگاهی تشکیل بشه، اجازه داشتن وکیل انتخابی رو به خانواده نمیدن و به خانواده یک لیستی رو دادن از وکیل ها که وکلای تسخیری هستن و این وکلا هم مبالغ هنگفت میخوان از این خانواده ها. به خانواده مبلغ 600 میلیون تومان رو گفتن برای گرفتن وکالت این وکلای تسخیری که این از امکان مالی خانواده خارج هستش. دیگر شهروند آذربایجانی میثم مبرهن در ملکان بازداشت شده که به ایشون هم اتهام محاربه و فساد فی‌الارض رو زدن. کانال‌های تلگرامی سپاه 25 آذر یک ویدئویی رو منتشر کردن که میثم در اون ویدئو به زبان ترکی به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و شرکت در تظاهرات اعتراف میکنه. منابع موثق محلی به ما گفتن که میثم هیچ نقشی در آتش زدن پرچم نداشت داشته و این اعترافات صرفا زیر شکنجه ازشون گرفته شده. همچنین در روزهای گذشته ماموران امنیتی خواهر و مادر میثم مبرهن رو بازداشت کرده بودند و اینها رو اذیت کردن و صداشون رو ضبط کردن و از این صدا برای آزار روانی میثم استفاده کردن که اینشون رو زیر فشار بذارن که اعتراف بکنه.
همچنین شمار دیگری از معترضان آذربایجانی بازداشت شده به احکامی مانند زندان محکوم شدند. توضیحات آقای حکاکپور را میشنویم.
در روزهای گذشته احکام سنگینی در دادگاه انقلاب تبریز و همچنین دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی داده شده. همچنین دادگاه انقلاب تبریز برای مهرداد علایی و نیر سنندجیان حکم آبادی حکم 2 سال زندان رو برای هر کدومشون صادر کرد. فرزاد تقوی بیات حکم 3 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشورش که توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز داده شده بود در دادگاه تجدید نظر در شعبه 32 تایید شد. امیر هاشمپور در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز به 2 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. امید برادرش به 6 ماه زندان محکوم شد و شمس‌الدین اسماعیل‌زاده به 9 ماه زندان محکوم شد. همچنین وکلای آذربایجانی که خب تحت فشار بودن اینها رو بازداشت کرده بودن، از بین این وکلا نگین کیانی وکیل آذربایجانی بیش از 1 ماه در زندان در بازداشت موقت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن محکوم شده. مسئله اصلی در پرونده ایشون این هستش که وزارت اطلاعات به کانون وکلا فشار آورده تا بر اساس این محکومیت پروانه وکالت ایشون رو باطل بکنه. همچنین در روزهای گذشته فرناز علیزاده گلنبر در تبریز، طاهره بجروانی در قلعه حسن خان تهران، زهره علی اکبری جم و محمد شباهتی در تهران بازداشت شدند. در رویدادی دیگر 3 دانشجوی دانشگاه تبریز به اسامی نیما سراجیان تبریزی، علی کشوری و آروین ابراهیمی حکم اخراج اینها رو دانشگاه تبریز داد. این 3 نفر به همراه 29 نفر دیگر در اوایل مهر ماه گام تظاهرات ها در تبریز بازداشت شده بودند و بعد از مدتی آزاد شده بودند.
اخبار رسیده به رادیو فردا هاکیست که وزارت اطلاعات شمار بازداشتی ها را به شدت افزایش داده، به طوری که تمام بازداشتگاه هایش در زندان اوین مانند بندهای 209 و 240 پر شده است و حتی در اکثر سلول های انفرادی بین 3 تا 4 زندانی حبس شدند. بر اساس این اخبار وزارت اطلاعات حتی از بند 241 نیز استفاده می کند و بر همین اساس شمار نمایندگانش در زندان ها و نیز ماموران لباس شخصی اش افزایش یافته است. بر اساس اخبار رسیده فشار بازجویان اطلاعات بر بازداشت شدگان بیشتر شده و آنان برای زندانیان سیاسی پرونده سازی می کنند یا سعی در لغو مرخصی ها، آزادی های مشروط یا تماس های تلفنی و ملاقات ها را دارند. در این ارتباط وزارت اطلاعات همراه با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نوعی کنترل زندان اوین را به دست گرفته، تعدادی از کارکنان خود را در پوشش نگهبان یا حفاظت اطلاعات زندان گماشته و سازمان زندان ها را مطیع خود کرده اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد. فدریکو ویگاس رئیس این شورا گفت این 3 حقوقدان زن، سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویونا کریستوسیک فعال حقوق بشر آرژانتینی هستند. خانم حسین ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها سرکوب خشن اعتراضات در ایران را محکوم کردند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مخالف تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است به چند نکته اشاره می‌کند.
سخنگوی جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرد که با این کمیسیون همکاری نمی‌کنه و این البته چیز عجیبی هم نیست، برای اینکه 20 از 11 سال که گزارش کرده ویژه وضعیت حقوق بشر رو به ایران راه نداده. جمهوری اسلامی با هیچ یک از نهادهای حقوق بشری همکاری نکرده و نخواهد کرد و خودش در حقیقت به راه خود ادامه میده و فکر میکنه که تا ابد این راه قابل دوامه، در حال که اینطور نیست. یکی از اموری که میتواند قطع کننده این راه کجباشه تشکیل کمیسیون حقیقت یابه که برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاد. بعد از کشتار و دستگیری های گسترده ای که در جنبش اخیر اتفاق افتاد و با عنایت به عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه تصمیم گرفته شد که کمیسیون حقیقت یاب تشکیل بشه، نه فقط برای گزارش دهی در مورد حوادثی که در دوران جنبش اخیر اتفاق افتاد، بلکه با تعیین مسئولین.
بیش از 120 فعال مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای به عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد نوشتند در 3 ماه گذشته موج گسترده‌ای از سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان سیاسی در خیابان‌ها و کوچه‌ها به راه افتاده است. آنها با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن افزودند که دایره این قتل‌ها و بازداشت‌ها که برای پنهان کردن هراس حکومت از جنبش مردم است به خیابان‌ها و محلات محدود نمانده و حتی بازداشت کسانی را در بر گرفته که هیچ حضوری در تجمع‌های خیابانی نداشتند. امضا کنندگان بیانیه در این ارتباط به بازداشت آیدا امیدی و روزبه سوهانی اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اشاره کردند و نوشتند علیرضا آدینه عضو پیشین هیئت دبیران و علی اسداللهی منشی منتخب کانون نیز همچنان زندانی‌اند. علاوه بر این رضا خندان مهابادی و آرش گنجی اعضای کانون نویسندگان ایران در حال گذراندن احکام سنگین 6 و 11 سال زندان خود هستند و کیوان مهتدی نیز در زندان در انتظار حکم دادگاه است. امضا کنندگان بیانیه خواستار پایان سرکوب، بازداشت و قتل‌های حکومتی و آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. حسین اکبری، علی باباچاهی، پرویز بابایی، منصور بهکیش، حسین پرهیزکار، احمد پوری، جلوه جواهری، مریم حسینزاده، محسن حکیمی، ناصر ظرفشان، فخری شادفر، سید علی صالحی، کاظم فرج‌اللهی، ابراهیم گوهری، جواد مجابی، جمیله مصدق، اکبر معصوم بیگی، خدیجه مقدم، حافظ موسوی و عبدالله وطنخواه از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. زیبا امیدیفر، خبرنگار اهل قروه که 17 آذر بازداشت شد به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از شکنجه جسمی و روانی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج به بیمارستان منتقل و بستری شده است. سایت حقوق بشری هنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت خانم امیدیفر پس از آنکه به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد در بخش سایکوسوماتیک تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. زیبا امیدیفر سابقه همکاری با سایت کورت پرس را دارد. دادگاهی در شیراز خواهر نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده را به 5 سال حبس محکوم کرد. خانم افکاری در 9 آبان به دست ماموران اطلاعات شیراز بازداشت شد. در آن زمان همسر و دختر 3 ساله‌اش نیز بازداشت شدند اما بعداً آزاد شدند. به ادعای رسانه‌های وابسته به حکومت، الهام افکاری از عوامل اصلی شبکه ایران اینترنشنال در داخل ایران بوده و در اعتراضات سراسری نقش داشته است. برادر او نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، در شهریور 99 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. یوسف مرادی، کارگر و صیاد در بندر کیاشهر به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. به سال گذشته نیز بازداشت شده و پس از بازجویی به مدت 2 ماه در زندان شماره 1 لاهیجان زندانی شده بود. مادر یوسف مرادی در پیام تصویری درباره بازداشت او میگوید:
من مادر یوسف مرادی هستم، اهل گیلان، ساکن بندر کیاشهر. به گزارش همسایه‌ها پسرم تو تاریخ 26/9/1401 مامورا آمدن پسرمو دستگیر کردن بردن. این خبر رو همسایه‌هاش به من دادن. از فردای اون روز ما همه ارگانا رفتیم، همه جا سر زدیم که ببینیم که مامورا کجا اینو بردن. به نظر شما این مامورا که میان بچه‌ها رو میگیرن کجا میبرن؟ من همه جا رفتم. هر جایی هم که رفتم به من جواب سر بالا دادن. گفتم پسرتون اینجا نیست. الان من از شما کمک میخوام. مردم عزیز خواهشان به من کمک کنید. من چیکار باید بکنم الان؟ یه پسر 23 ساله، یه جوونی 23 ساله چقدر میتونه، چند روز میتونه زیر شکنجه های اینا دووم بیاره؟ اگه پسرم مجرمه، اگه کاری کرده، مدرک علیش دارن، چرا نمیبرن دادسرا؟ چرا به من نمیگن کجاست؟ چرا هیچ خبری ازش نیست، نه تماسی، نه خبری؟ هر جام که میریم به ما میگن اینجا نیست. من الان باید چیکار کنم؟ از شما کمک میخوام، از مردم عزیزم کمک میخوام. بهم بگین من کجا باید دنبال پسرم باشم؟
نازنین احمدی پور کودک 16 ساله که 6 آبان در چابهار بازداشت و پس از 18 روز با قید وثیقه و به طور موقت آزاد شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام، حضور در اعتراضات و تحریک مردم به حضور در اعتراضات به 6 ماه حبس تعزیری و 25 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.